بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين والدعم الدائم على أعدائهم أجمعين. خب صحبت در روایت بود که حضرت فرمود الحمدلله الذی لا یموت. بعد عرض کردیم که این مختص به این نیست که خبر بده فقط که نمی میرد، نه، نمیشه بمیرد، محال است بمیرد. بعد خب بس کشیده شد به این عالم باقی آقای صدر و خلاصه ثابتات، یعنی چیزایی که ثابتند و خلاصه این اختصاص به خدا نداره که نمی میرد، امکان مردن نداره. چیزایی دیگه هم هستن که امکان مردن ندارن، یعنی انسان در ذهنش میابه که اینا خارج از ذهنش هستند و ازلی و ابدی هم به این معنا که اصلا قابل انعدام و زوال نیستند. مثلا اون جلسه صحبت شد مثلا دو تا چهار تا دیگه ثابته دیگه، را چه ما باشیم چه نباشیم، این ازلی و ابدی است و مثلا قابل تغییر نیست، قابل انعدام نیست. اینجا من دیدم که مناسبه یه خود بحث رو گستره تر بایدشم، چون خیلی مهمه تو بحث خداشناسی این بحث ثابتات، که حالا تعبیر میشه تو فلسفه تو جای دیگه بحث مجردات. یه عوالمی رو اونا دارن به نام عالم عقل و عالم مثال و کذال، اونا رو ما خیلی متوجه نمیشیم و باطل هم هست، ولی حرف عایشه صدر اینجا قابل اعتناء، قابل توجهه که یک عالمی به نام عالم واقع درست کرده ایشون و جای متعدد اصول بهش تمسک میکنه و ما هم هر جا که آمدیم بحث هم به خداشناسی رو مطرح کردیم و بحث غیر متجزی بودن خدا و ثابت بودن خدا یه انقلت اصلی همینه، یا یه عالم واقعی و چی شد. آیه صدر داره این خلاصه انسان متفکر، انسانی که خب گرایشاتش معلومه که هیچ آله آدم خلاصه یونیس که بگیم بحث فلسفه و اینا داشته باشه، نه خیلی جا خطشو جدا کرده از فلسفه و اینا، ولی عالم واقع رو قبول داره دیگه. شما چه جوابی داری برای ایشون؟ اگه نتونیم یه عالم واقع رو رد کنیم و ابطالش کنیم، مثلا خداشناسی که ما مد نظرمونه، ما فهممون از روایات و آیات فرو میریزه اصلا. شما چون مبنای ما در خداشناسی این است که فقط خداست که متجزی نیست، فقط خداست که مقداری نیست، اصلا اثبات خدا، توحید خدا، معرفت خدا، هر چه هست بر همین مبناست. حالا انشاءالله اینا رو به مرور از روایات توحید صدوق اینا رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. حالا بذارید من حرفا رو عرض میکنم خدمتتون. خیلی چند در بودن چهار مرحله فکر کنم این بحث رو بشه ارائه داد. یکی اولش خود ارائه کلمات آقای صدره تو این جهت، ایشون کجاها تمسک کرده، حرف حسابش چیه، خلاصه استدلالش چیه، مدعاش چیه. دوم بحث نقادی عقلی کلمات ایشونه، عقلا آیا این حرفایشون قابل التزامه یا نه. و مرحله سوم نقادی نقلی کلام ایشونه، آیا در روایات ما اشاره به این حرف ایشون شده یا به ضدش، به مخالفش در آیات ما، آیات قرآن، روایات ما که ما موضوع جلسه بحث ما هم همین توحید صدوق، روایات ما آیا در با این حرف ایشون موضعی دارن یا ندارن. تو مرحله چهارم هم یک تحلیلایی که حالا خودمون به ذهنمون میرسه نسبت به این عالم واقع، بالاخره این حرف ایشون و مدعای ایشون رو چگونه میشه تحلیل کرد، این مشکلی که ایشون باش برخورده یا راه حل دارد ندارد، اونم یه مرحله دیگه قرار میگیره. حالا اولین مرحله حرف ایشونه، ایشون جای متعددی تو بحوث مطرح کرده، فکر کنم این جایی که بیشتر بحث کرده شاید بحث همین تعلق هم به طبیعت تو اونجا در قسمت بحث عوامر اونجا میاره، اونجا میگه که چند جور ما عوارض داریم توی جلد 2 صفحه 397 اونجا اینو بحث میکنه آقای صدر. بعد میگه یک قسم از عوارض داریم نه اعتباری محض است نه خارجی است، میگه مثل نه کوهی از طلاست که بگیم اعتبار ذهن فقط فرقامه به ذهن، نه مثل سفیدی و سیاهی و چیز هست که در خارجه، نه یک چیز بینابینی هست، مثل میگه الانسان و ممکنی فرق میکنه با کوهی از طلا در این در اینجا با قطع نظر از عقل با قطع نظر از اینکه معتبری باشد این قضیه هست الانسان و ممکن و امر اعتباری محض نیست. خلاصه یا مثلا مساوی است، این هم یه قضیه است، مثلا اون دو تا چهار تا مثلا هر چی که با چیزی که مساوی شی باشه مساوی باشه با خود شی هم مساوی است، اما قضایای ریاضی مثلا اینا یا مثلا به قول ایشون میگه که استحاله اجتماع نقیضه این رو انسان درک میکنه، حالا چه بخواد این میگه که فالعقل یدرک استحالت اجتماع نقیضه فی کل العواله حتی عالم لا وجود فیه للفکر ولل مفکر، جایی که هیچ فکری نباشد مفکری نباشه اونجا هم اجتماع نقیزن چی؟ محال. استحال اجتماع نقیزن پس مخلوق ذهن ما نیست، همه جا خلاصه این هست هیچ استثناء نداره، نمیتونه شما بگی که اگه ما نبودیم این نبود، نه این با قطع نظر از ذهن شما هست. بعد ایشون جالبه که این رو مطرح میکنه، میگه و هازا احد المسالک فی ابطال من یده انحصار الواقع خارجی بالماده، ما با این عالم واقعی ما یه مشت محکمی میزنیم به دهان مادیگرها، اونایی که میگن عالم خارجی منحصر به ماده است. این اصلا ما یک کشف مهمی کردیم که این رو دیگه از این بهتر چی میخواهید دیگه؟ نه میگه آره چیزایی هستن واقعیت داره حقیقت داره ولی ماده نیست، میگه از من از ضروری ریاضیان و منطقیان ان قضیه مساوی 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 ثابتتون و حقتون سواء وجدت مادتون و ظاهرتون مادیتون اولا، چه مادهی باشه چه پدیده مادی باشه چه نباشه این مساوی مساوی هست. شمایی که منکر خدایید منکر عالم ماوراء ماده هستید، حالا ما خدا را قبول نداری که نداری، اینو چی میگید؟ مثل مشت محکمیست به دهان مادیگرها ماتریالیستا بقول مرور، این خلاصه مثل میگه شاهکار ما، اگر میتونید آقایونه که منکر عالم ماورا هستید جواب بدید، نمیتونید خضوع کنید، ما بالاخره یک چیز دیگه هم داریم ماورا ماده خداست، بالاخره این رو که نمیتونید جواب بدید بله پس امکانش هست چیز غیر مادی باشه تو عالم. بعد در موارد متعددی هم این نظریه رو میاد منطبق میکنه، مثلا تو بحث وجود رابط آره بله وجود رابط مثلا جلد یک بو صفحه 248 بحث معنای حرفی که مثلا آقایون فلاسفه مثل آدم تئاتوی کزا اینا وجود رابط رو امر خارجی میدونن ولی ایشون میگه نه این تو الان واقع است معنای وجود رابط، یا اینکه عوارض و صفات معدوم ها چیزایی که نیست، مثلا آقای زید اینجا الان وجود نداره، خب زیدی که نیست الان سفید هم نیست دیگر، صحیح بگید زیدی که نیست سفید نیست، یا اون صادقه عوارض معدوم که نیستن اینا ثابتن، اینم باز در بحوث جلد 3 صفحه 336 یه اونجا میاره اینو مثلا مطرح میکنه، یا در حسن و قوه عقلی این همه داد و قال بین عدلیه و خلاص اشاعره است که ما حسن و قوه عقلی رو قائلیم، خب کجاست شما که میگید عقل ما رو درک میکنه، میگید حتی اگر حضرت آدم هم نبود مثلا، یا حضرت آدم تنها بود، بحثی هست که بین این فلاسفه و مثلا سعد، چون سعد میدونید که حرف خیلی جالبی میزنه، چون میگه که فلاسفه حسن قبر رو به شکل مستور انکار کردن، یعنی بردنش تو جامعه، تو فضای جامعه مطرح کردن، اون اعتباریات
شخصی باشد
نه نه باید جامعه ای باشد حسن قبر بشه، جامعه باشد که حسن قبر باشد، جای خوبی مثلا آمده گفته که اگر حضرت آدم تنهایی هم بود با حسن قبر بود درک میکردین رو، یه گربه رو نمیشه تو زنده زنده میشه تو آتش بندازه، یه قبهش رو درد میگه، برای جامعه نباشه. خلاصه آقا سعد در مقابل فلاسفه که ممکن حسن قبر عقلی هستن، میگه نه عقل نیست، ولی کجاست ظرفش، کجاست در این رو چند جا میگرد که آقا ظرفش همین عالم واقع است، حسن قبر هست، ما درکش میکنیم. دو بهوس جلد 2 صفحه 159، جلد 4 صفحه 120، جلد 6 صفحه 153 مکرر به همین جهت اشاره میکنه که حسن قبر هم بالاخره جوریست. تا میرسه لازم ماهیت، میدونید که ما یک لازم وجود خارجی داریم، مثلا همین سیاهی و سپیدی و گرمی و فلان، یک لازم وجود ذهنی داریم مثل کلیت، کلی بودن برخی مفاهیم خب در ذهنه، بعضا عم از خارج و ذهنه، مثل همین زوجیت عربه، این میگه که لوازم ماهیت همون جاست، برید اونجا دنبالش بگردی. این رو هم در مباحث الاصول جلد 2 صفحه 558 حال و خلاصه که معقولات ثانیه فلسفی دیگه اصلا اینم باز میگه که آقا این که گفتن ظرف و عروض نمیدارم در ذهن از ظرف اتصاب در خارج است، که این حرفا نادرسته، اینا آقا ظرف و عروض اتصاب مگه میشه مختلف باشه، اینا همش یه جاست در ذهن، اینا در همون عالم است. اینم ایشون هم آمده باز اینم آره نه آره میگه نه میگه که منطقی توی ذهنه، ولی این معقوله ثانی فلسفی نه، اینا تو خارجن، تو عالم واقعا دیگر. مثلا معقوله ثانی منطقی اونه که اصطلاحات منطقه، آره مثل اصطلاحات منطقه میگی که انسان نوعون، مثلا حیوان جنسون، ناطق فصلون، کلی منطقی یعنی مالایی هم درست قرار کسی رین، اینا مثلا تو ذهنه نه، ولی معقولات ثانیه فلسفی اینا هم تو عالم واقعی اینا که باز خیلی جا میگه ایران تو بحوث جلد 3 صفحه 43 داره، یا مثلا استحاله 2، مثلا ما استحاله استمانقی ذهنی هم باز گفته صفحه 398 جلد 3، یا بحث استلزام تو بحث علیت، استلزام ملازمات، مثلا اذا کان الشمس طالعه فالنار موجوده، هیچ شمسی هم نباشه قضیه صادقه دیگه، هیچ شمسی هم نباشه قضیه صادق است. این خوب استلزام کجاست الان واقع اینم باز تو جلد 2 صفحه 396 مواد ثلاث در مورد امکان وجوب امتناع، که مثلا الانسان ممکنه، ممکن مثلا واجب الوجود وجوب دارد، اجتماع نقیزه امتناع دارد، اینا همش تو اونجاست. شما درک میکنه این را، عقل اعتبار نمی کند، عقل ایجاد نمی کند، عقل خلق نمی کند، قائم به ذهن نیست، لذا عقل فقط میابد، میفهمد اینها رو. خلاصه خیلی جای تو اصول دیگه پره دیگه، چیز عجیبی که اولین مثلا یکی از چیزهای جالبی که هر کسی که بر واسط مواجه میشه تو اصول تو خارج اصول میشه با همین عالم واقع واسط، یک چیز عجیبی اول آدم باشه مواجه میشه، ولی بعد میگه نه خیلی خیلی از بحثا بر این مبتنی است. این خلاصش اینجوری میشه، خلاصه که ما با این قضایا یا صادقن یا کاذب، میگه بخوام دو تا چهار تا راحت بخوام حرف ایشون رو تقریب کنیم این میشه، این قضایی ها مثلا اجتماع نقیزه این محالون، این صادقه یا کاذب؟ خب صادقه دیگه. صدق یعنی چی آقا؟ یعنی که یعنی که این خبر شما محکی داشته باشد دیگر، واقعی داشته باشد، صدق یعنی مطابقت خبر با محکی دیگر، او باید جایی باشد، صادق یعنی باید باشد دیگر، صدق یعنی همین دیگر، تطابق خبر با اون محکی باز هست دیگر. چی میخوای دیگر شما اصلا دو دو حالا میگم، حالا از میکنم میگم چند مرحله حال باشی شما تقریبش اینه دیگه. خلاصه این بعد یه عالمیه که هر گونه تغییر و تبدل هم توش چی محاله دیگر، همون دو تا چارده که ما میگیم استان اجتماع نقیز زندگی اصلا تکان خوردنی نیست. بله احسنتون، بله احسن، باریکالله احسنتون. ما هرچی که ما تالا خیال میکردیم برای خدا ثابته، نه آقا، اونقدر خدا شریک داره توی جهت که حد حساب نداره، چون که ملازمات یکی اتاک نیست. اگه زید اینجا نباشد حتما امر هست، اگر این صندلی اینجا نباشد میز اینجا میتونه باشد. شما اصلا بی نهایته، بی نهایته، اصلا قابل احسان نیست به این معنا، یعنی اینجوری قابل احسان نیست، هیچ خیلی زیاده.
البته این تو لسان
بله.
آقای
خویی
هم
به ما
بارانشون
دادم
تو
بله.
قبل
آیستن
ریشه
داشت. بله الان عرض میکنم، تاریخچه شو میگم، حالا میگم این و اصلا ما یک بار از خود آقای شهیدی خدا بفشون کنه پر سال بود بس بود، اصلا ایشون تسلیم که اصلا مخلوق خدا نیست. مثلا میگفتن
کی
آقای شهیدی میفهمونه عالم واقع مخلوق خدا نیست اصلا، و حرف ایشون هم صحیحه دیگه. آقای نه آره اصلا چون بر خود خدا هم حاکم است دیگر، اجتماع نقیزه این که محال است، بر خود خدا هم حاکمه، نمیشه خدا هم باشه هم نباشه، یعنی اصلا تو از عالم مخلوق میاد جلو. نه دارم توضیح کلام آسد رو خلاصه
حرفه
چون دیگم حرفه
آقای گفته واقعی عالمی داره که واقعیتی دارم در عالم.
خب این فرمایش ایشون بود. خب اینا هر چیزاشو که مواد سلاس رو هم آره مواد سلاس رو هم جور که من نوشتم اینجا همون بحوث جلد دو صفحه 396 اینا انگار استلزام علیت مواد سلاس اینا اونجا مطرح کرده. این کلام ایشون و تقریب ایشون و فهم ما ازشون، خب بارها سالیان خدمت آقای شهیدی بودیم این بحثا رو شنیدیم، اینا جو فهم ما همینه که کلماتش هم همینه آقای صدرم گفته بود و در این زمینه هم مقالات نوشتن ها، تو ما اگر سرچ بکنید تو اینترنت میاد که این خب مورد اعتنا واقع شده، مورد نقادی واقع شده، توش خیلی ها بحث کردن اینها.
آقای شهیدی قبول
داشتن؟ بله آقای شهیدی که خیلی قبول داره و هر کی که حرف آسد، هر کی مثل آسد محمود مددی امثال اینا که خیلی کاملا بی حرفا ملتزمن، هر کی که با آقای صد آشنایی مثل آسد محمود هاشمی، هر کی خلاص این حرفا رو حرفات قبول داره، عرض میکنم این کلام آقای صد. خب ما از قدیم یعنی خود یه خورده یک زمانی خاضع بوده در قولی حرف، ولی بعد شبهاتی آمد و بعد پیگیری کردیم دیدیم آقا این ریشه داره، ما صدر نیست، خیلی قدیمی. چی بود شبهی که ما تو ذهنم بود؟ از شبهه من خواهم وارد مرحله دوم میخوام بشم، از اون شبهه بعد قدیم خدمتشم اشاره میکنم که آقا بوده میشد ارتفاع نقیزه این که شما نمیگید هست تو عالم تکوین نیست، نخیر نیست، بعد برم نمیشه بگی نیست، بعد خودت هم تصریح میکنی آقا سعد میگه اوسه است عالم واقع، از عالم وجود باشن تصریح میکنی شون تو کلماتش، بس نمیشه بگی هست، یعنی یک چیزی داریم ما وسیع‌تر از وجود، و نمیشه بگی نیست. خب یک شد ارتفاع نقیزه، نه هست نه نیست، ما که هرچی خلاصه بله یا بگید اجتماع نقیزه، میگه هم هست هم نیست هم نیست، خلاصه این چی شد قصه؟ بعد دیدیم رفتیم دیدیم آقا این که قدیمیه، این بحثه تو شهر تجرید خودمان این رو آوردن اصلا مطرح کردن، ولی نه در قالب کبکبو دبدبه، خیلی خیلی حالا شیک مثل آقای زد نه یه خود من بخوام زمان سنتی قدیمی خواستین چیه؟ مثلا بحث مسابقت شیعیت با وجود اصلا از همین جا شروع شده، توی کلام هست، تو فلسفه هم بعد آمده. چی میگه آقای خواجه نصیر توی شرح تجرید، تو تجرید الاعتقاد که بعد الان میدیم هم توضیح میده، میگه و یسابق شیعیه وجود، مسابق با شیعیت است. فلا تتحقق بدونه، نمیشه چیز باشه ولی موجود نباشه. والمنازع مکابر و مقتضا عقله، هر کی هم که بگه نه در خلاف عقلش حرف میزنه، میگه بقا یه چیزی هست ولی نه موجود نه معدوم، این داره با عقلش داره درگیر است، این نمیتونه چی بکنه. بعد در ذیلش مرحوم علامه هلی توضیح میده، میگه اختلف الناس فی هذا المقام، دعوا بوده از قدیم، فل محققون کافتا من الحکماء والمتکلمین، هم فلاسفه و متکلمین، اتفقوا على مسابقه الوجود و شیئه و تلازمها، کل شیء فهو موجود على الاطلاق و ما ليس موجود فهو منتفین، و بالجمله لم یثبتوا للمعدوم ذاتا متحققه، معدوم ذات نداره، چیزی نیست. فالمعدوم الخارجی لا ذات له فی الذهن و الذهنی و لا ذات له ذهنه، چیزی که تو خارج نیست، خب تو خارج نیست، چیزی که تو ذهن نیست، توی ذهن ذاتی نداره. اما میگه ولی جماعت من المتکلمین، حالا میگه که من حالا تو عبارت دیگه تو یک جا ایرو من بله ایرو خود بله تو این مسئله هادی عشر چون چاپای مختلف داره شرح تجرید، مسئله یازدهم از احکام عامه وجود تو اونجا مطرح میکنه آقای حاجی نصیر. بعد میگه که جماعت من متکلمین که ان للمعدوم الخارجی ذاتا ثابته فی الاعیان متحققتا فی نفسها، هست. بعد میگه حالا یکابرون، نه اینا مکابره میکنن، فان العقل قاذل انه لا واسطه بین الموجود و المعدوم. بعد میاد توی چند صفحه بعدش میگه کی یعنی متکلم، میگه ذهب ابو هاشم و اتباعه من المعتزله و القاضی و الجوینی من الاشاعره، بله بله این جوین سردار شما خلاص از قدیم، بله الا انها هنا واسطتون بین الموجود و المعدوم و هی ثابتتون و سموها بالحال، اسم بودن حال، مثلا یک چیز بینا بین نقال خلول کرده آمده این بسط شد مقصود این بوده، و حدوها و انها صفتون لموجود لا توصف بالوجود و العدم، صفت برامجد فیکون ثابت اعم من الموجود و المعدوم اعنی من المنفی، ثابت چیز اعمیست بشن خیلی زیاده بارده شبیه مارف آقای به انها صفتون لموجود لا توصف بالوجود و العدم، فیکون ثابت کلمه از ثابت اعم من الموجود و المعدوم، بله ایل منفی، نه نیست نه هست، و هذا المذهب باطل بالضروره فان العقل قازن بانه لا واسطه بین الوجود والعدم و ان الثبوت والوجود مترادفان، نمیشه بگی ثابت است ولی موجود نیست، و کذا عدم و نفی مترادفان و لا شیء ازهر عند العقل من هذه القضیه، که هیچ چیز واضح تر پیش عقل از این قضیه نیست، یعنی که همین چیزی که میگن آقا اولین قضیه که بدیهی ترین قضیه می اجتماع نقیزه این دیگر، این واضح تر از این ما نداریم، این چه حرفیست اینا میزنن. خب البته
گفتن آجا موجود
دیگه الان بذارید من اشکالات رو بگم، بعد اگه میخواید داشت کنید چون من خیلی حرفا میخوام بگم، اگه حرفای شما شیطانه تو خواهید بگید من عرض میکنم،
من حال
رو میخوادم درست بفهمم، حال بین عرض کردم بین موجود و معدوم نیست، بعد شبهات اینا رو میاره آقای خواجه نصیر و چند صفحه انقدر حرفای آدم دو نگاه میکنه اصلا نه بس که حرفایی که میزنن انقدر سخیفه، انقدر نادرسته، هر چیزی که هست بیشتر همینجور آدم که میخونه استدلالات اونا رو همین بحث معقول ثانی فلسفی تو ذهنشون بوده، یعنی این چیزاییست که نمیشه بگن خارجیت داره، نمیشه بگن که معدوم است. همین که مثال امکان مثلا همین رو آوردن، کلمه امکان آوردن، چیز آوردن با این چیزایی هست که نمیشه بگیم تو خارج است. بعد این آمده بعد تا مثل آقای حسن‌زاده آملی تو حاشیه تجرید، خب این خب معقول ثانی میدونید که تو بحث وحدت وجود، تو بحث اصالت وجود، ماهیات همچه حکمی پیدا میکنه، کسرات همچه حکمی پیدا میکند. کسی که قائل به وحدت وجوده، این کسرات هم چیزیست، نمیشه بگی هست، نمیشه بگی نیست، نمیشه در، نمیشه بگی نیست. خب هستش دیگه، اون همه عارف و فیلسوف که میگه بالاخره خودش که هست دیگه، خودش که نمیتونه انکار کنه، که اینو که نمیتونه انکار کنه. اینجا آمده آقای حسن داوودی که از این حرفای علامه هلی که اینا رو به باد گرفته و مثلا مسخره میکنه، میاد ضد عقله، خیلی میاد ترمهارت عصبانی، میگه آقا میگن الاوحدی من اساطین تحقیق الذین لا يرون الا وجود السمدی والحق الاحدی، دیگه خلاصه با اون ادبیات خاص خودش آقای حسن داوودی میگه آقا یه حرف اشاعره و ماتریدی، این آدمای کم عقل تنها نیست، اساطین عرفان ما همین حرفا رو دارن. چی شما ای علامه گاز رو گرفتیم میری همه رو میمارونی و میگه بی عقلن و فلان و یه حرف، نه آقا بزرگان ما هم یه حرف میزن و یکی دو سبه میشون میاره از کلمات و فسوس و کی و فلان و اینا که آقا قائلن نه هست همشه هست. خب یا رحمتکم الله. خب پس این خلاصه اولین اشکال به این حرف آسد که زمینه میشه انسان به سابقه یه قصه هم پی ببره، بحث همینه که این خلاف عقله، نمیشه چیزی هم باشد هم نباشد، یا بگیم هم نباشد هم وجود نباشد هم عدم نباشد، نه موجود نه معدوم، یا هم موجود هم معدوم، این خلاف عقله. خب شما البته اون سوالا باقی هم تنالا، ما سوالا رو حالا خواهیم ما پاسخ حالا بدیم یا ندیم، خواهیم بدیم یا ندیم، نه همین میاره تو کلماتش که میاره همین بحث ثابتات رو مطرح میکنه، بحث اعیان ثابت رو مطرح میکنه، همین اصطلاحات عرفانی و فلسفی که و اینا همش در علم خدا محقق بوده، اینا تعبیر اعیان ثابته، تعبیر علم خدا، اینا دارن اصطلاحاتشون که هر چه که در عالم هست اینا در علم خدا محقق بوده به عنوان اعیان ثابته، و اینها بعد ظهور و بروز پیدا می کنند. دیگه حالا توضیحاتی داره مثلا بگیم در قالب مثلا تجلی و کذا، ولی بحث اعیان ثابته یه همینه. بله احسن زمان. آره. ما یک چیزی رو من تو پرانتز اینجا بگم، حالا ما یک مبنایی داریم و مبنا به نظر من صحیحه که تو روایات ما هم میگن، میگه آقا توحید رو یاد میگیره شرک هم بده یاد بگیری، تون داره میگه که بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم توحید ولم یطلقوا لهم الشرک، ایزه نیدن مردم شرک رو یاد میگن، حرفای باطل رو باید رفتید. چرا؟ شما بعد یه حرفی میزنید همه حرف باطل رو داری میزنید، چون باطل رو نرفتی یاد بگیری و بطلانش برات واضح بشه، حرف باطل رو داری میزنی و خودی میگی ما کار نداریم، ما داخل هیچ چیز به گروهی نیستیم، ما اصلا ما نه به فلسفه کار داریم نه به کلام کار داریم، حرف خود رو داریم میزنیم. آقا اگه میرفتی فلسفه میخواندی میفهمی حرف تو هم حرف فلسفه است، چی میگی ما نه فلسفه هستیم نه فلسفه نموتیم، داری حرف اونا رو داری میزنی. میگید که یه اون روایت دیگه داره، لن تعرف و رشد حتی خلاصه تعرف الذی ترکه، موقعی میفهمی رشد و اون معرفتت به باطل هم زیاد بشد بدون حرف باطل چیه. شما اگه حرف باطل رو یاد نگیری میری حرف باطل رو میگه، خیال میکنی هیچ کس هم نگفته. نه، باید رفت خلاصه این حرفا رو خواند و حرفا رو دید. حالا تو پرانتز ما خب جسارت نمی کنه، نه احتمال زیاد آقای سعد اینا رو خوانده، ولی یه حرف همون است. واسطه بین وجود عدم اجتماع نقیزه، این همون اشکال هست. باقا سعد یه حرف از قدیم هم گفتند و به هر به نظر ما حرف علامه دینی هم همه صحیح هست. آقا نمیشه، خلاص عقل است نمیپذیرد، نه موجود باشه نه معدوم باشه، این رو نمیتونه پذیرد انسان. خب یک این اشکال، یه اشکال دیگه هم هست که معروفه این اشکال هم، این رو نمیدونم شیخ اشراق گفته زارن یا کسی قبلشون هم گفته، یعنی که آقا از تحقق معقولات ثانی در خارج تسلسل لازم میاد. اگه بنا باشه معقولات ثانی در خارج باشند چی؟ تسلسل لازمه. لذا از خود تسلسل بفهم که این محال در خارج باشه. شما اسم خارج رو نگو، بگو مثلا عالم واقع. هر جو معقول ثانی بخواد محقق بشه تسلسل لازم میاد. خب اون حرف حالا من تو این تو این مثالی که اینجا هست منطبق کنم، مثلا آره
اشکال نیست.
خب عرض میکنم، حالا بذارید من توضیح بدم. هر چه که تسلسل ازش لازم بیاد پس معلوم میشه محقق نیست، معدوم است، محال است محقق بشه. تو هر به آیین شما همینطور که اجتماع نقیزین رو آقای سعد گفتش که محال است، تو همه عوالم تسلسل هم تو همه عوالم محال است. پس چیزی که مستلزم تسلسل است نمیشه محقق باشد. شما مثلا همین مثلا گفته که آقای سعد میگه بابا مواد ثلاث مثلا تون تو عالم واقع مثلا هست. خب مثلا میگه آقا مثلا این ماهیت انسان چیه؟ آقا ممکن الوجود است. یعنی این الان وجود و این ماهیت انسان رو که ما میسنجیم، مادهش امکانه. خب این میگه این خود امکانه تو اون عالم واقع است. میگه آقا خب آقای صدر شما این ثبوت دارد دیگه این امکان. خب شما رابطه امکان و ثبوت چیه؟ بالاخره یا ثابت بودن برای امکان ضرورت داره یا امتناع دارد یا امکان دارد دارد. خب این میگه آقا اون امکان ثابتون به ضروره یا بل امکان یا بل امتناع. نه تو بگی که به ضروره دیگه. شما آقای سعد میگه ضرورتاً امکان ثابت است. خب آره شما ما سوال میکنیم، این که میگه ضرورتاً ثبوت داره امکان، خود همین ضرورت میگه از مواد ثلاث بود. ضرورت اونجا هست؟ میگه بله هست. ثابت است؟ بله از ضرورت ثابتم. با سوال میکنیم خب به ضروره یا بل امکان؟ میگه نه به ضروره دیگه. خب سوال میکنیم بابا این ضرورتی که بین ضرورت ثابت بود باز اونم هست؟ میگه بله اونم هست. خب باز همون قصه تکرار میشه، آقا این ضرورت بس باز همون قصه و حالا مجر را. خلاص این یا مثلا فرض کنیم مثلا هم مثال مثلا عدد، خدا رحمت کنه آقای محمد تقی جعفری میگفت یک ریاضیدانی آمد پیش ما، همین حرفا که بابا ما عالم غیر از ماده نداریم، هرچی هست ماده است، ماتریالیست بود. من بهش گفتم تو یک عمر تو گشتی روی ریاضی یک عدد به من نشون بده تو خارج، که یقین میگه ما جز خارج و ماده رو قبول نداریم. خب اینم یک دو نشون بده، ما هرچی نشون بدیم معدوده. تو عمر تو گذاشتی روی یک چیزی که خودت میگه حالا نیست. خب این هنی بخواست اینی همه حرف آقای سعد رو تو ذهن شاید بوده که بابا ما داریم چیزایی که را خودش رو خواسته حالا محکومش کنه. حالا اون حرف آقای محطه جبری خوبه از جهتی. خب ما همین عدد دو میگید آقا به تعبیر آقای سعد تو الان واقع است دو داریم دیگه عدد. خب یکی از خلاصه معقولات ثانی است دیگه. دو داریم، مثلا چهار داریم، یک داریم، خود دو معروض عدد دیگر، دو یک دانه دو داریم، یک دانه دو، یک دانه سه داریم دیگه، مثلا سه و دو هر دوشن چی معروض عدد دیگه، هر واقعیتی بالاخره یا یک یا دو، بخیر یک دانه داریم، دو تا داریم، سه داریم، هر چی هست خارج از عدد ما نداریم دیگه، هر چی هست معروض عدد است. اون دو و سه و چهار که شما تو الان واقع است معروض عدد است. خب این الان دو، الان یک دانه دو داریم، یک الان شده صفت دو دیگر، خود یک آیا تحقق داره؟ آسان میگه بله داره دیگه. خب باز میگیم آقا این یکی که تحقق دارد باز خودش معروض عدد است دیگر، باز دیگر هی تکرار میشه خلاصه، هی تکرار میشه خلاصه. تسلسل لازم میاد دیگر، این حرف رو نمیشه شما این کار کنید. ما این رو با آقای شهیدی یک بار صحبت کردیم، آقای شهیدی از این بابی تسلسله، یه عالم واقعی که شما به طرف دلها صدر میگید تسلسل لازم میاد، این نمیشه، معقول نیست. ایشون متاسفانه اما حرف فلاسفه رو تکرار میکنه که ما هر تسلسلی رو محال نمیدونیم، تسلسل در ناحیه علل رو محال میدونیم. تو ناحیه معلول، تو ناحیه‌ای که هیچ رابطه با هم ندارن، اینو مشکل نداره تسلسل، اشکال نداره. شما مثلا یک صف سیب بگیرید که هیچ رابطه علیت بینشون برقرار نیست، اینا بی سر و ته باشن، هیچ اشکال نداره. اینو خود علامه طباطبایی تو امنات الحکمه میگه شرط استحاله تسلسل این است که توقف داشته باشن بر هم دیگه، اونم از ناحیه علت و بله آره، مثلا یک ناحیه آره، مثلا بقول شما مرغ و تخم مرغ چینی، این است که توقف واقعی به علیت داشته باشد. البته خب مرغ و تخم مرغ هم حالت علت استعدادی میگن، شاید اونجا هم بهش قائل نشن، بگن اشکال ندارد، استعاره ندارد، اون جال علت آره، علت مفیزه به نظر اونجا آمد. آقا شهیدی گفت ما همه حرف میزنیم، حالا البته اسم نبرد آقا طباطبایی رو، ولی گفت همه حرف میزنیم، ما استعاره تسلسل همه جا نمیگیم. خب ما که تو بحثه خودش، حالا ایشالله اگر فرصت بشه اینا بحث میکنیم، اصلا بی نهایت همینجور که متکلمین ما گفتن، روایات ما هم هست متعدد است، فی نفسه محال است، تخصیص بردار نیست. چرا؟ حالا یکی از اون براهینش، یکی از اون مطالبی که اونجا مطرح شده عرض میکنم، مجموعه بی نهایت چیزیست که قابل زیاده و نقصان نیست دیگر، نمیشه بهش چیزی اضافه کرد چون بی نهایت دیگر، یعنی مرزی ندارد، لذا قابل زیاد شدن نیست.
چیز
بله یک، و از اون طرف هم نمیشه کوچک بشد، نه ازش چیزی برداری کوچک میشد، نه بهش میتونی چیزی اضافه کنی که هیچ، قابل زیاده و نقصان نیست چون مرز نداره. مرز اصلا زیاده یعنی جا به جای مرز، نقصان زیاده یعنی همین جا به جای مرز دیگه، باوری عقب میوری جلو. چیزی که نامحدوده مرز ندارد که بخواد چی زائد و ناقص بشد. خب و حال اون که عدد مجموعه، یعنی که یعنی بود، یعنی مجموعه یعنی تعداد، معروض عدد، مفهوم عدد ملازمه با زیاده و نقصانه. اصلا شما نمیتونی یک عددی، مجموعه عددی رو تو ذهنت تصور کنی که امکان زیاده نداشته باشد، چون هر چه باشد یکی بهش اضافه کنی زیادتر میشد، یکی برداری کمتر میشد. زیاده و نقصان تو حقیقت عدد خوابیده، یعنی به تعبیر میشه گفت تهافت تصوری دارد. چیزی رو بپذیری نامتناهی است، تسلسل داره ولی قابل زیاد و نقصان نیست، چون مجموعه متسلسل یعنی مجموعه معروض عدد، هر چه که عددی است قابل زیاد و نقصان است. نمیتونی شما یک مجموعه عددی رو بگی آقا ما یک جا رسیدیم، یک جا رسیدیم که دیگه نه، ما یک مجموعه عددی رو پیدا کردیم که قابل زیاد و نقصان نیست، میگه آقا شما پس عدد رو نفهمیدید. مجموعه عددی چیزی که قابل زیاد و نقصان است. این که مثل آقای صدر میگم از طرف آقای شهیدی نیست ها، آقای صدر هم داره، آقای مصباحی یزدی هم یک جا داره، حرفای باطلی است متاسفانه. این آقا تکرار میکنن میگن احکام ریاضی تخصیص خورده. خیلی عجیبه، ما تا حالا خیال میکردیم عقلی ترین چیز در نظر آقا اون احکام ریاضیه که لا یخصص، ولی میگن نه آقا ما یک حقیقتی داریم به نام نامتناهی که محقق است، چون محقق است قوانین ریاضی تخصیص خورده. ما تو عالم ریاضی آقا الان شما بگن بدیهی ترین قضیه چیه، میگه آقا دو تا چهار تا دیگه، بله یک به علاوه یک میشه چی؟ دو. تو نامتناهی نمیتونه یه رو بگی، حالا شما نمیتونی یک صف بی‌نهایت سیب رو اضافه کنی به یک صف بی‌نهایت پرتقال بگی یا این مجموعش زیادتر از اون تک تکش رو نمیتونی بگید، چون زیاده معنا نداره تو نامتناهی. خب به جایی که این آقایونی که این همه مثلا ماشاءالله خب ذهنشون تو مسائل مختلف کار میکنن، بگید آه بس نامتناهی محاله، نمیشه محقق باشد، صرف تصور مثل تصور اجتماع نقیزین. شما اجتماع نقیزین رو خب حکم میکنی تو ذهن میاری میگید بله نظام محال است، نمیشه چیزی هم باشه هم نباشد. نامتناهی از همین قبیل است، نامتناهی تفاوت تصوری داره، تفاوت مفهومی داره، نمیشه چیزی باشد، مجموعه باشد، معدود باشد، قابل زیاده نقصان نباشه. این که آقای شهیدی به طبقه صدر و کذا میگن آقا ما استحاله تسلسل اینجا قبول نداریم تخصیص میزنیم، تا میگید ریاضی میگن آقا ما علم ریاضی رو تخصیص میزنیم. خب مگه این خدای خب بیان پایین ازش، مگه چرا؟ مگه شما قسم خوردید یک چیز رو قبول کن که همه قوانین رو بذارید زیر پا؟ خب بگید نیست،
قوانین غیر عبدی هم
داره
تخصیص تخصیص اکثر میشه
یا
تخصیص کل میشه
اصلا بالاخره این نه دیگه، میگن این قوانین ریاضی تو متناهیات، تو چیزایی که سر و ته داره. آقا بله این الان تصویری که به دست منه یکی کم کنه ازش کم میشه، یکی بهش اضافه کنه زیاد میشه، ولی اگر این تسبیح من نامتناهی شد، دانای تسبیح چی؟ نامتناهی شد، این نه زیاد میشه نه کم میشه. بگم آه خب بگو نیست همچه تسبیحی محال باشد، نه این که قبول میکنی بعد قواعد ریاضی رو زیر پا میذاری، تفاوت تصوری رو قبول میکنید بعدش. آدم من حالا این بحثای خیلی دامنده، اگر شما تسلسل رو بپذیرید آقای شهیدی، آقای مصباح یزدی، آقای شهید صدر، خدا رو نمیتونه اثبات کنید. این خیلی خب بحثشون که ظرافت داره، من حالا خیلی من نمیتونم توش ورود کنم. شما جز قانون علیت، اگر به قانون علیت قانون استحاله تسلسل رو زعیمه نکنید، بگی ما جز یه قانون ما جز یه قانون بیشتر قانون علیتی که هر معلولی علت میخواد، اگه هر معلولی یه علت میخواد خب بگیم هست، همه جور هر معلولی هر معلول علت. خب بگی آقا تسلسل فرضی که اشکال نداره دیگه، فی نفسه گفتیم آقا چی؟ تسلسل بی نهایت استحاله ذاتی ندارد، فقط تو ناحیه علل که آقا شهیدی میگه فقط اونجا اشکال داره. خب میگه جز قانون علیت چیز دیگه الان دست شما آقا شهیدی و امثال شما نیست، پس استحاله تسلسل بسید باشه که. خب چطور میخواد ثابت کنید یک موجودی است که معلول علتی نیست؟ چون جز قانون علیت ندارید ها، اینو خوب دقت کنید. استحاله تسلسل گوشش کنه بی نهایت اشکال چی ندارد. خب هر معلولی همینجور در ادامه یک علت معلول علت خود ثابت نمیشه. اینجا آمده حالا من دیگه خیلی چون بحث میشه من دیگه خود اونجا رو ورود نمی کنم، حرفات خیلی زیاده. این خلاصه استحاله تسلسل تخصیص بردار نیست، پس اشکال دوم ما به این عالم واقع این شد که این مستلزم تسلسل است و پاسخی که امثال آقای شهیدی یا سعد اینا میگن که آقا تسلسل تو ما همه جا نمیگیم، تو بعضی جا میگیم، میگیم این تخصیص حکم عقله. شما علم ریاضی رو هم تخصیص میذارید به خاطر پایبندی به یک چیز مهم. همین خب از اول خب من توضیح دادم مرز تخصیص و تخصص تو این است که آیا مفهومش تحافظ داره یا ندارد. موقعی گفته مجموعه عددی توش خوابیده زیاده و نقصان، این دیگر مثل تخصیص دیگر، شما یک به علاوه یک میشه و دو، تو کجای یک به علاوه یک خوابیده است که اگر آقا نامحدود بودن، شما خودی آنان تو خود ذهن شما خودت یک صفحه بی نهایت سی، یک صفحه بی نهایت چی؟ پرتغال، اینا با هم دیگه زمینه بشه زیادتر نمیشود. ای آقا ای چه حرفی شد؟ یعنی دیگه همینه، زیادتر نمیشه، نامتری زیادتر نمیشه. ما که میفهم این بخره زیاد شد دیگه. غیر از این است دیگه کل یا اصلا یه چیز دیگه میگم که الکل اعظم چی آقا؟ نه جز دیگه، این دیگه از این شما بدیهی‌تر داری؟ این میگن در غیر متناهی تخصیص خورده. عجیبه، میگن شما شما برداری این الان یک صفحه بی‌نهایت سیبا 100 تاش برداری، خب این رو الان نبذاری کنار، خب آنچه که باقی میماند نسبت به آنچه که از اول بود میشه خب کلو جز دیگه، این میشه از اون الان چی؟ کوچکتر. میگه نه نگی حرف رو، چون بی نهایت فرضش کردی اول، هر چی برداری ازش کم نمیشه اصلا ازش، چون از کردم توضیح دادم دیگه، بی نهایت یعنی حد نداره، کم شدن یعنی جا به جای حد، نامحدود حد نداره، لذا کم شدنی نیست. خب میگم آقا پس معقولتو درست کن، بگو محالت این چیزی باشد، چرا شما این رو چسبیدی بهش ول نمی کنی؟ این نامتناهی رو هر چی ما بهت میگیم این مال عالم متناهیات است، خب ول کن اون چی بگم لامصب رو، این نامتناهی رو ولش کن، خب بگو نیست دیگر، طالق سر بکن، چرا چسبیدی چارچنگولی بهش هر چی حکم ریاضی و عقلی میرم یا تخصیص خورده بگو نمیشه باشه نامتناهی. اصلا خیلی عجیب، من واقعا در مقابل این آقایون میمونن چی بگم. یه پس اشکال دومه در مورد این حرف این شد، ما از اینجا بخوایم وارد بحثای ما دیگه بشیم، اصلا این یه حرف بخوام اینجا دیگه خود بیاریم با اون فضای نقلی میخوایم بیام جلو، نزدیک بخوایم بشیم به فضای نقلی. اشکال
دوم و
خلاصش
این شد،
اشکال اول آره و تسلسل دی حقیقتی است که استثناء ناپذیر است، استحاله، تسلسل همه جا محال است، این نمیشه پس عالم واقع رو بذاری کنار. و یه حرف سوم اینجا هست که این خیلی تو بحث خداشناسی مفیده، فوق العاده است، که و از همین حالا یه پلی بشه به ادله نقلی که در خلاف این عالم واقع است، اینه که آقا هیچ متصوری از شما نمیشه بدون زمان و مکان، شما هر چی که تو ذهنت بیاری، اجدای افسر بیاری، چی بیاری یک زمانی برش مرور میدید. شما میگه مثلا اژدهای هفسر دیروز بود، امروز هست، فردا خواهد بود. همین قوانین ریاضی که آقایون میگن الان ازشون سوال که میگن بعد بوده و هست و خواهد بود،
یعنی پس زمان نداره،
پس زمان بی انتها دارد،
پس زمان نداره.
حالا عرض میکنم اینجا هیچ چیزی در ذهن ما خارج از زمان نیست، قبل و بعد دارد، از قبل و بعد بیرون نیست چیزی، هم قبل و بعد زمانی هم قبل و بعد مکانی. آقا این اژدهای هفسر کجای ماست؟ ما چه نسبتی ما داره؟ جلوی ماست، عقب ماست، قبل ماست، بعد ماست. قبل و بعد زمانی و مکانی از هیچ متصوری خارج نیست. اینجا آمدن چیزی حالا که ایشون هم اشاره کرد، اینا آمدن مثلا در مورد خدا ما هم چه عقیده‌ای داریم دیگه، خدا فرازمانی و فرامکانی است، اینا آمدن چون همین حرفی که الان میزنم رو نتونستن هضمش کنن، گفتن خدا همه زمان هاست، قبلا بوده، الان هست، بعدا هم هست. آقا میگه بعدا که نیامده، چطور هست خدا تو بعدا؟ میگه نگاه کن، بی یک مثال برات بزنم، تو یک سولاخ نگاه کن، یک قطار داره میاد، اول واکن اول، واکن دوم، واکن سوم، واکن چهارم، شما خب محدودی از یک سلاخ میبینید، یکی یکی میبینید، ولی اون کسی که بالای ساختمون نشسته همه قطار رو در جا میبینه، با یک مثال اون محال عقلی رو ما براتون ممکنش کردیم. آینده‌ای که نیست پیش خدا هست. خب میگم زمان رو برای ما تعریف کردیم، متصرم الوجود، ما در آن زندگی میکنیم، قبل از بین رفته، بعدم نیامده، نیست. مثل همون قصه با تخصیص قوانین ریاضی شده، میگن نه آقا، ما خدا رو گفتیم فرازمانی دیگر، فرازمانی یعنی که همه زمان ها هست، آینده هم هست. پس نسبت خدا مثل همون با ما، مثل نسبت همون کسی که تو سوراخ نگاه میکنه و روی دیوار. خب میگم آقا جان تو نفهمیدی. حالا میگم چون بحث خداشناسی یه روایات برمی، اصلا عقل و چیزی که زمان دارد قابل زیاده و نقصان است، امتداد داره دیگه، زمان کمه، کم متصل قار غیر قار است دیگه، کم است، مقدار است. شما خدا رو معروض زمان کردی، اویم نه زمان کم، یک پیرو پاتالش کردی، از هزار میلیاردها سال قبل هست و میلیاردها سال هم بعد هم هست و هر چی محال رختی تو شکم خدا، بعد همچه خدایی رو میگه هست. خدا خارج از زمان مکانه، ما هیچ تصوری از حقیقت خارج از زمان مکانه نداریم جز به نحو تسبیح تنزیه. آقا هر چه که هست زمان و مکان، خدا اینجوری نیست. تصور ما از خدا به عنوان موجود لازم مکانی به نحو شیء بخلاف الاشیاء است، و الا هر چه که تو ذهنت بیاری قبل و بعد داره. ما چنین چیز حقیقت رو مثلا نمیتونیم تصور که. پس چی میخواستم میگم اشکال سوم رو بگم. اشکال سوم این است که شما میگی آقا دو تا چهار تا ثابت است. معرض من این است که اگر ثابت است یعنی قبل و بعد و آینده بوده دیگه، خودتونم میگید ثابت است دیگه، هست آینده، اصلا تصریح میکنن. زمان ملازم با امکان تغییر است. خب دقت کنید چی میخوام عرض کنم. چرا اجتماع نقیزه آقا شرط استحالش چیه؟ اینکه تو یک زمان باشه دیگه، اون وحدات زمان این بود دیگه، زمان و مکان و اینا اگر واحد باشه نمیشه جمع بشه. اما اگر زمانش متفاوت باشه، قبل داره بعد داره، این اجتماع نقیزه نیست دیگه. یعنی چی؟ این که امکان عدم هست، امکان تغییر هست. خوب دقت کنی چه میگم. چیزی که قبل و بعد دارد میشد ممکن الوجود، ممکن التغییر، ممکن الزوال، چون اجتماع نقیزه دیگه نیست دیگه. این میتونه دو تا چهار تا الان دیگه نباشد، چون فرض اینه که اگر تو زمان بعد نباشد اجتماع نقیزه پیش نمیاد، چون اجتماع نقیزه شرطش چی بود؟ وحدت زمان بود. خود امتداد زمان تلازم با امکان دارد. شما آمدی حقیقتی رو میخوای به خورد ما بدی به عنوان ثابت، ولی بعد میگی تو همه زمان ها کش دارد. خب میگی آقا چیزی که کش دارد قبل و بعد دارد ملازم با امکان است، چون اجتماع نقیزه نیست، بود و بوده نبوده، چون که در یک زمان فرض نشده. ما خدا رو که میگیم زمان ندارد، برای همین میگیم خدا رو میگیم ممکن الوجود نیست، چون قبل و بعد ندارد. چیزی که قبل و بعد درش نیست، امکان وجود وجود ندارد. امکان وجود یعنی چیزی که مثلا تا الان بود از این بعد دیگه نیست، اما چیزی که قبل و بعد ندارد امکان وجود درش معنا ندارد. شما اصلا حقیقت فرازمانی رو میگه نفهمیدید، تجرد رو نفهمیدید. این اصلا یک خیلی دردیه برای ما تو آتو بحثای فلسفه. میان آقا میگن آقا شما بیا ثابت کن که مجردات باطلند. ما همونجا اولش میگیم خداتونم مجرد نیست، چه برسه مجرداتتون. چرا؟ چون خدا رو میگید همه زمان هاست، همه مکان هاست. خدا رو اصلا مجرد از زمان نمیدونی، شما موجود تو همه ازمنه، بلکه موجود در همه امکنه. میدونی که خدا میگه ذات خدا حاضر است تو همه جا تو همه زمان ها. اینا اون یک بحث خودش داره و چقدر شباهت هم داره تو خود کلمات اینا. خلاصه این اصلا میاد پس این خب موقعی که ایطوری شد، من خواستم من اشکال سومم این است که هیچ موجودی رو نمیتونید، هیچ حقیقتی رو، هیچ واقعیتی رو نمیتونید توجه بهش مستقیم داشته باشید مگر اینکه او رو تو زمان میبینید و حق ندارید ادعا کنید او ثابت است. او میشد ممکن چون توی زمان دارید میبینیدش، قبل و بعد دارد، ولو اون دو تا چهار تا باشد، ولو اینکه اون نمیدونم مواد ثلاث باشد. باید دنبال راه حل دیگه باشید آقای سعد. این رو دارم میگم، شما خوب اشکال خوب فهمیدید، همینطور که اشاعر و معتزله و اینا خوب فهمیده بودن قبل از شما، چندین قرن قبل از شما، ولی پاسخ رو نادرست دادید شما و امثال اون. برید دنبال پاسخ دیگه برای اون اشکالتون باشه. اشکال پاسخش این نیست که بیاد اجتماع نقیزه رو قائل بشید، تسلسل رو قائل بشید، ثابتی قائل بشید که قبل و بعد دارد ولی در این حال ثابت است. این حرفای نادرست رو نزنید، برید دوباره یه پاسخ دیگه. بیاد هم با خدا رحمت کنه آقای مسکینه رو یک چیزی داشت، خیلی حرف من خیلی جاها میگم خیلی جالبه، یک مقاله داشت من تو زمانی که مجله نور علم بود، این شورای مدیریت حوزه بخش میکرد، آمده بود قشنگ تو مجهولات ما چیزی که نمیدونیم، آمده بود در مورد قرآن ها، آمده بود در مورد قرآن شاید 100 تا سوال، 150 خیلی سوال زیادی که نمیدونیم. خب بیایید خازان توازانه بگید نمیدونیم، نه که حرف نادرست رو بزنید. بعد حالا میگم حالا میرسیم ایشالله که خداشناسی رو تخریب میکنید، که عرض کردم که تو مقدمه بحث ما خداشناسی قرآنی و وحیانی پایش این است که فقط خداست که مجرد است. حالا از میگذیم یک بس این شد اشکال سوم. و در ادامه اشکال سوم خیلی چیز خوبی اگر بهش خوب دقت کنی این است که شما یا شهیدی، شما یا سعد میگید آقا پس ما داریم چیزی که ثابت است. بقول اینا، بقول خود آقا شهیدی، مخلوق خدا نیست. خب شما چطور میتونید اثبات کنید تو عالم تکوین چنین موجودی ندارید؟ اگر امکان تحقق شیء غیر مخلوق باشه تو وعای خودتون عالم واقع، تو عالم تکوین، خب همین چیزی از کجا میخواید نفیش کنید؟ چطور میخواید نفی کنید موجودی محقق تو عالم تکوین که مخلوق نیست؟ این رو چطور میخواید نفیش کنید؟ راهی ندارید. اگر همه حرفای ما رو بگید که هرچه که قبل و بعد دارد ممکن الوجود است، نیاز به افاضه دارد، این زمان بعد، الان این مثلا لپتاپ من تو زمان بعد، همین مثلا مثلا ساعت فرض کنید مثلا یک ربع ساعته، خب 14 دقیقه به ساعت که میشد اون زمان متفاوت شد، میتونه نباشد، خالقی دارد که اون رو دارد افاضه میکنه خلقش. خب اگر اون حرفو بزنید که شما پس نباید قائل بشید اصلا ثابت، او همون دو تا چهار تا رو بریزید دور. اگر او رو میگه نه آقا چیزی تو همه زمان ها هست و نیاز به خالق ندارد، جوری گفت دیگه ثابت دیگه، دو تا چهار تا شد. خب بیا تو عالم تکوینم بگیدم هست دیگه. عالم تکوین چجوری میخواد میگید آقا ما اونجا دلیل نداریم؟ میگه خب دلیل نداریم، دلیل بر عدم هم نداریم، نمیتونی چیزی رو نمیتونی رد کنی مخلوق، نمیتونی رد کنی چیزی رو که مخلوق نیست. نه خیلی شاید باشه چیز یه خلاصه هستم نگم اوضاع خواهده خیلی قراش میشه این حرف، خیلی اوضاع به هم میریزه این حرفی که اینا گفته. حالا ما بریم تو عالم از این، ما بحث عقلی به حال میدونم فرصت شد الان.
چند میتونم بودید که خواهده نستیم تو این یازده گفته و من دید جلس کنید؟
آره ما عرض مطالعه شد در چه مرحله، ما دو مرحله رو تا حالا از بحث رو پشت سر گذاشتیم، یکی توضیح کلام سعد موارد مختلفش، بس هم سه یا چهار تا بگیم اشکال عقلی خیلی سرراست بین هر وارده هر فرنده. خب مرحله سوم وارد ادله نقلی میخوام بشیم، این میخوام بشه. حالا میدونم فرصت ازت. آقا یک این چیز اصلا تو هیچ آیوروید اشاره بهش نشده، اصلا میخوام بگم یه چیزی ساختید برای خودتون تو آیی، همم تأثیر داره تو بحثه معرفت شناسی، تو بحثه خداشناسی. این چیز به این با اهمیت هیچ جا اشاره نشده بهش، یا کدام سلاخ ما پیدا کردیم چه حرفی رو؟ این حالا یه حرف هیچی. ما آقا ما انقدر آیه وروت داریم که همه چیز مخلوق خداست، خلق کل شی، خالق و کل شی، تو آیات روایت ما داریم میگن. یا داریم میگن که و خلق کل شی فقدره تقدیرا، این باز یک نفری هست، یعنی هر چیزی مخلوق خداست، هر چیزی مقدر خداست، هر چیزی مقدور خداست، هر چه که هست، هر چه که تحقق دارد، هر چه که اسم شی برش صادق است، این تقدیر داره، اندازه داره، همون که عرض کردم قبل و بعد داره، چپ و راست داره، زمان و مکان برش آره، چون که تقدیر همون مقدار و اندازه محور اصلیش زمان و مکانه. میگه اون کل شیء عنده به مقدار، عالم الغیب و شهاده الکبیر المتعال، تعالی از مقدار مال خداست، هر چیزی قدر اندازه داره، هر چیزی مخلوق خداست. یا به تعبیر دیگه میگه تو روایت خیلی سریع، کل ما وقع علیه اسم شیء فهو مخلوق ما خلا الله عز و جل. شما میگین آقا ما یک شیء داریم فلان جایی هر چیز، یا در ان الله على کل شیء قدیر، هر چیزی مورد قدرت الهی است. خب الان این دو تا چهار تا رو خدا میخواد الان چیکارش کنه؟ نمیتونه که معدومش کنه. فرض این است که موجود نیست میکنه، این نه الله علی کل شیء قدیر، باید بگی این خب شامل اون نمیشه اصلا. این الله با چه زبانی اینا دارن میگن؟ توی سوره توحید مثلا آقا یک میدونی دیگه همون که جلسه هم اشاره کردم، شد آمدن پیش پیام گفتن خدا رو بر ما معرفی کن، ان سبلنا ربک، سوره توحید آمد، شناسنامه خداست، یعنی که مختصات خداست، چیه احد است توی بعد چیه احد، خود روایت میگه والله جل جل واحد لا واحد غیره، غیر خدا همه چی متکثر است، همین گفتم قبل و بعد داره همه چی، لا اختلاف فی، لا تفاوت، لا زیاد و لا نقصان، خداست که احد است، خداست که صمد است، که باز صمد جوف نداره، چون نکنه قبل و بعد یک فرض میانه تو ذهن همیشه براش هست. مالا خدامون تو آنیم دیگه، یعنی ما تو آن، یعنی بین قبلت یک فرضی تو ذهن میاد، خدا صمد ندارد، یعنی خدا صمد است، یعنی جوف ندارد، یعنی بین قبل و بعد نیست. پس قبل و بعد نیست، پس تنها خداست که اینجوری است، چیزایی دیگه ما هم چیزی اصلا نداریم. توی روایت دیگه مثلا حضرت سوق واحد فی زاده فلا واحد کواحد لان ما سباه من الواحد متجزع هو تبارک تعالی واحد لا تجزع لا یقع علیه العد، جز ندارد عد بهش، واقعا فقط خداست. تعالی ربنا ان یکون متجزیا او مختلفا میگه بلکست و مخلوقت دالت على خالق خلقا، خیلی اصلا حالا یاده میگه لیس شیئون الا یبید او یتغیر او یدخله او یدخله غیر و الزبال او ینتقل من لون الى لون من هیئت الى هیئه من زیاد ام نقصان من نقصان از الا رب العالمین، فقط خداست که تغییر نمیپذیرد. این ثابتات رو بریز دور، آن سعدی تا هر کی حرفا میزنه، فقط خداست که تغییر نمیپذیرد. یا دارد اصلا یکی از جهاد، یا بگیم تنها جهتی که خدا رو نمیشه تصور کرد، همون که ما قبلش هم اشاره کردم، اینجا میخواستم تو عدل نقلی روایتش من میارم. قال الزندیق به حضرت رضا علی ابن سر رضا علیه السلام عرضه داشت آقا جان حده لی، خدا رو بر من توصیف کن. خدا حضرت اون لا یحد. قال لمن، چرا آقا شما که چی بقیه بعد قال لیش لأن كل محدود متناهن الهد فإذا احتمل التحديد احتمل الزيادة وإذا احتمل الزيادة احتمل النقصان. هر چی که تو ذهنت بیاری قابل زیاد و نقصانه، قابل کم شدنه، عرض کردم قبل و بعد داره. فهو غیر محدود لا متزاعد لا متجزع لا متوهم، نمیشه تو ذهن بیاد. چی بگم برای تو زندیق؟ میگه بیا خدا رو توضیح کنم. چی بگم؟ خدا که حد نداره، قبل و بعد نداره. من یک بار گفتم همین فقط نهج البلاغه رو نگاه بکنم، هفت تا خطبه از این تا یه مقدارش البته تونستم به زبانهای مختلف حضرت هی داره رو همین نکته تاکید میکنه. چرا خدا تو ذهن میاد؟ چون که زیاد و نقصان پذیر نیست. اینگاه دارد با داد میزنه که غیر خدا همه چیز زیاد و نقصان پذیر است. با خدا همه چیز میتونه شما تو ذهن بیارید. میتونی آقای سعد بری دو تا چهار تا دیگه الان تو ذهن آوردی دیگه. خب این همه صحبت کردی. میگه اصلا میخوام میگم خیلی میگم حالا من این رو چون طول میکشه از اینگاه عبارات نهج البلاغه یکش مثلا جمع که میگه لا یدرکه بعد الهمم لا یناله غوص الفتن الذي ليس لصفت حد محدود لا نعت موجود لا وقت معدود لا اجل معدود. خیلی زیبا ازت بگه چرا قوس فتنی؟ هر چم زیرک باشی نمیدونی خدا رو، به چنگ نمیاد خلاصه. تو ذهن نمیتونی تصوری از خود خدا داشته باشی، باید همش بگه شیون به خلاف الاشیاء، از اون ناحیه بی خدا رو بشناسی. میگه که من جهله فقط اشار الیه، هر کی خدا رو نشناسه بهش اشاره میکند. من اشار الی فقط حده و من حده فقط عده. همین باز چون حد پذیر نیست، قبل و بعد نداره، قبل از زیاد نقصان نمیتونه بهش اشاره کنه. اینا اشاره تو ذهن شما که به این ای همه چیز تو عالم واقع دارید، تو ما خب اشاره کردی همه چیزا. میگه که خیلی عرض کردم این روایات اینجا زیاده. حالا مثلا آمد اون جریان تست پیش ابن عباس بود، یکی آمد گفتش که اینقدر شما فتوا میدید و همه چیز، بیا خدا رو بگو بر ما چیه. انت الذی تفتی فی النملت و القمله فصف لی الهک الذی تعبده. بعد ابن عباس سکوت کرد. حالا چی بود؟ حضرت سید و شهده اونجا تشریف داشتن به اونا گفتم بیا جلو تو من بهت بگم، کمو که تو اون جلسه قبل گفتم توحید رو اهل بیت یاد میدن. این بی ادب گفت آقا من به شما کار ندارم.
تو
بچه بله من برو کنم. بعد ابن عباس ناراحت شد گفت آقا اگه بنای توحید کسی بلد باشه همینه، برو پیش همین. گفت الیه، گفت بعد از گفت اعرفه به ما عرف به نفسه، بیا خودت رو من چون که حجت خدایم، من وحی به پدرم به جدم میشته، ما هستیم که میتونیم از جانب خدا حرف بزنیم. خدا چی گفته؟ لا یدرک بالحواس لا یقاس بالناس قریب غیر ملتصق بعید غیر متقص، که حالا صحبت شده تو بحث زمان و مکان از قبیل عدم و ملکه است. لذا توی روایات دیگه میگم که لا یخلو منه مکان لا یشتغل به مکان، یعنی نمیتونی بگی دوره، نمیتونی بگی چی نزدیکه. دور و نزدیک چون که مقسمش شیء مکان منده، خدا مکانی نیست. لذا میگه غیر قریب غیر ملتقص بعید غیر ملتقص. یوحد لا یبعز، خیلی هم تبعیض برده نیست، معروفم بالآیات، برو بشین هر چی میتونی مخلوقات فکر کن، اوصاف مشترک اینها رو بفهم، بگو خدا مثل اینا نیست. موصوفم بالعلامات لا اله الا هو الكبير المتعال، کبیر متعال است که بقول اون روایت امیرالمومنین لیس بذی کبر امتدت به النهایات فعظمته تجسیما، خدا بزرگ نیست، این کبیرن کبیر منن یوسف. المتعالم که همون که گفتیم کلش انده به مقدار آل مقدار، الکبیر المتعال یعنی که متعالی از مقدار. این خلاصه آقا، این چیزا. بعد این پس میم هم عدله نقلی عقلی هیچ جایگاه ندارد. بعد حالا بله عرض کردم، بعد اصلا یک کسی آمده من اینجا نوشتم، بعد گفتم بابا بله اشکال، تا میگه این همه آیه و روایت رو میخونه، میگه آقا اینا مال موجودات تو عالم تکوینه، ما یک جایی رو کشف بدیم به نام عالم واقع، ناظر اونها نبوده، قصه چیز دیگری است. میگم آقا اولا که اما حرف اول کوچ شاهد شما این همه آیه و روایت یک جا خلاف ذکر نشده، و ثانیا غیر از این که اشکالات عقلی که داشت اینها، اینا بس اصطلاحات عقلیه توی روایت، انسان دارن با وجدانش مواجهه میدن، چیزی که زمان و مکان ندارد نمیتوند تو ذهن بیاد، هر چی که تو ذهن بیاد اینجوری است. دارن چند با چیزایی که میگه انسان میفهمد، یک امور تعبدی نیست که شما بخواید تخصیصش بزنید، نه خالقی، چون اصلا عرض کردم خصوصیت نیاز به خالق همین است که قبل و بعد داشته باشه تو اجتماع نقضیم پیشون نه تا بشه ممکن الوجود. سر امکان همین قبل و بعد داشتن است، اصلا استدلال عقلیه که خدا رو بخوای اثبات کنی از راه مثلا اون برهان وجوب امکانی که خواجه دارد، خب وجوب امکانه بید شما تو همین فضا بیاریدش، بیاید تو این زمان و مکان فرض کنید، بعد بگید خدایی دارد که اینجوری نیست. اگه بنا باشه اینا رو تخصیص بزنید، هیچ چیز خدا نمیتونید اثبات کنید، هیچ نمیتونید شیئی که توی اینجا تو عالم هست و مخلوق نیست رو نمیتونید ردش کنید. کل معارف دینی تو باید بذاری کنار، همه رو بذاری کنار، بخواهد بگید همین عالم واقع رو بخواهد شما ثابتش کن. مگه بابا چی داده به شما؟ مگه چرا اینقدر چهار چنگوله بهش دسته؟ یک چیزی اینجا هست آقا جان. خب آقا جان پس حل قصه چیه؟ بالاخره آقا این مورد مرحله چهارم میشه. بالاخره آقا اون خب اشکال عقلی و نقلی و کذا، حل قصه چیه؟ آقا جان یه حرف ما کلی داریم تو خیلی از جا، خیلی جا رو نمیفهم. ایش کل ما که از کدام است؟ آقای مشکینی همسر ما نمیفهمه خیلی چیزا، ما هم نمیفهم. بس ثانیا همون که با توی این جلسه قبلا عرض کردم و دیدم که بعضی از آقایون هم این رو میگن، شما با ذهنت نمیتونه بگی آقا اگه ذهنم نبود این بود. شما ولو یقین داری البته، ولی یقین رو فرض کن دارید در قالب ذهنت داری میگید. اینا اموریست قائمه به ذهن. اگر میگم پاسخ اول ما که نمیفهم، اگرم چون این البته برمان چیز حرف قطعی نیست، برمان روب ما یقال میگیم ما همچنان، یعنی چون میگم همینجا من چون با شما هم تو این جهت موافقم، بالاخره ما یقین داریم که ما باشیم و نباشیم دو تا چهار تا اجتماع نقضی محال است.
لازمه استدلال شما اینه که
احسن تو ماره من درس کردم ماره کردم. خوب میفرمایید آقای حجتی‌نیا که بله آقا اصطلاحات عقلی که آوردی دیگه نمیتونی به این حکم عقلی، این معلوم میشه حکم وهمت. شما مثل خیلی چیزایی که انسان وهم، همینجور که در مورد خدا هم همینطوره دیگه. انسان در مورد خدا، ما تا کوچیک بودیم گفتم مثلا گوشه آسمونه، بعد که آمدیم میگه آقا خدا یک چیز گندهیه، بعد باید بشینی سر کلاس اهل بیت و روایات و اینا تا بفهمی بابا خدا چه حقیقتیه. انسان خب دایره شده محاتم به اون اوهام و توهمات باطلشه، اینم چه دستمونا باشه دستم و همه تونم از چون که با آیه همه عدله آوردیم، عدله عقلی و عدله نقلی و اینا. آره چون اینجوری شد میخوام بگم آقای چیز، چون اینجوری که میشد قائم به ذهن اگه بگیم هست که به نظر میاد تنها راهش همین باشه، ذهن این رو انشاء که می کند اصلا توش خابونده غیر قابل زیاده و نقصان ثابت، یعنی می شد فرض، می شد اعتبار. موقعی که شد اعتبار شما تا بگی قابل از بین رفتن است این می شد خلاف فرض. شما این رو ثابت فرضش کردی دیگر، ذهن این رو ثابت فرضش کرده، چیزی که قابل تغییر نیست. این میشه مثل ضرورت به شرط محمول، توش خابانده قابل زیاده و نقصان نیست دیگر. این رو به همین نوع اعتبار کرده. میگم اگر میگم همین میگم همین میگم میگم عرض کردم ما بگیم ذهن ما، این که میگه آقا نه ممکنه کسی بگه آقا بالاخره این قابل زیاده و نقصان نیست، شما گفتی هر چیزی قابل زیاده و نقصان است. میگم آقا چون فرض ذهن است،
ذهن کی
خود؟ دیگه حالا دنبال همون راه حل است. عرض کردم این دنبال راه حل دیگه، یعنی در ادامه راه حل. خدا ذهن های ما رو اینجوری آفریده است، چون عرض کردم ادله عقلی اون طرف، شما فوقش میخوای بگی بابا جدلی یا طرف این است، مثلا یا هر دو طرفش برای ما این چنینه. اما با تعجب به ما، این که ما خداشناس هستیم، ما خدا رو میخوایم اثبات کنیم، روایات و آیات ما هم هست، راهی ندارید برای اینکه جز اینکه بگی آقا همچی چیزی وجود نداره، نه که وجود نداره، عالم واقعی هم حقیقت نداره. خلاصه و الا میگه عرض کردم دیگه، میشه ادپد که شما خودتون خوب از شما یاد گرفتم یه حرف رو که با بقیه که ادله عقلی آمد اجتماع نقیزین شد، تسلسل شد، نمیدونم هرچی که ما تو ذهن میاریم داره قبل و بعد شد، اینا شد دیگه، معلوم شد این که حکم میکنیم به این که ثابت است چون اعتبار کردیم او رو ثابت، و الا یک حقیقت ما و را ذهن ما باشد که ما به اشتی باشیم ندارد. اینکه عرض کردیم خدا یک چیز بین الاذهانیست، میگم حالا میخوام بگم تحلیلش بین الاذهان از آنه، مثل همون قصه حسن قوم، مثل نیستی که همه اتفاق دارن بریم و چیزیش که ما هممون بهش باوردیم که شما نقیزین محال است، اما چیزی ولی بخوایم براش یک واقعی فرض کنیم نمیشه. من عرض کردیم با اون خلاصه عدلهی که بود اینها دیگه، اصلا مثلا نکن آقا یه چیز خیلی کار بیخ پیدا میکنه، تصدیق شما خواهی بگی آقا زید قائم است، هویت کو؟ ما اصلا لن در خارج این همانی نداریم. اینا رو ذهن شما ساخته. چیزی که تو خارج است همش، خب به قول آقا میگن خارج مسار کسرات است، همش تک تکای هم چیزایی هستن همه. این که این همانی میکنی شما، این همان از حکم به اطاع میکنی، این همه تو ذهن شماست. خب حالی که ما همه چیز رو داریم در قالب تصدیق بهش توجه میکنیم، این خب حالی که واقعا نیست تو خارج هم چیزی، این چیزیست که خلاصه ذهن ما به این هست حالا، ولی هیچ وقت ما عقل ما رو نمیدیم. ما به دست امثال آقای صدر و اینا که بگن، یا به دست اشاعره و معتزله که از علامه هلی بود، که آقا یک چیز بین موجود و معدوم هست اسمش حال ثابته، که از آن ما هم که حرف خواسته به کتمون نمیره، التماس هم نکنید خلاصه. یا فوقش نمیفهمین، یا به همی جور که دوما یقاد چیز دیگه رو ما خلاصه نمیفهمیم دیگه. بس باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.